بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو ام سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. غزلی از دیوان عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره می‌بریم. ای در این کاخ امانی به غم و شادی بند، بنده نفس خودی دعوی آزادی چند. پیش دانا چه بود ملک همه دنیا هیچ، لاف دانش چه زنی ای که به هیچی خرسند. عالمی رز تو پند است که در بند خودی، تا به کی بهر خلاص دیگران گویی پند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
خود عالم خوب. علما رو نقد کنیم استاد.
امروز هم شما غزل خوبی رو از عبدالرحمن جامی انتخاب کردید. خوب، بزرگان گذشته ما با معارف دینی اسلامی خوب آشنا بودند و به زبان خوب صحبت کردند. همین آغاز این غزل چقدر پرمعنی. ای که در بند امانی،
ای در این کاخ امانی،
ای در این کاخ امانی به چی؟
به غم و شادی بند.
بند ای که در کاخ امانی به غم و شادی بند. همین مثل رو
اجازه نفس خودی دعوی آزادی چه.
اجازه بده هم یه بیت رو معنی کنیم و هم به خصوص مصرع اول بیت. کاخ امانی، امانی جمع امنیه است، یعنی آرزو، یعنی این جهان رو کاخی دانسته از آرزوها. و انصافان هم همینطوره، جهان اگه آرزو، امید، خواهش، خواستن درش نباشه نمیشه زندگی. وقتی انسان در جهان زندگی میکنه که بخواهد، خواهش داشته باشه، امید داشته باشه، آرزو داشته باشه، این همه امانی. امانی امنی یعنی آرزوها. جهان کاخ آرزوهای هر انسانی است. هر انسانی که پا به این جهان میگذارد، وقتی که به شعور، شعورش آغاز میشه، آگاهی، چقدر آرزو داره؟
فراوان.
خب این که خوبه، آرزوهای بلند کاخ امانیه. امانی یعنی آرزوها. بعد در مصرع ثانی عبدالرحمن جامی می‌فرماد که تو
بنده نفس خود،
بنده نفس میشی از اون طرف
آزادی چند.
آرزوها خوبه، اعمال آرزو خوبه، خواسته ها خوبه، امیدها خوبه، اما از سوی دیگر همه اینا چون خواسته توه اسیر خواسته های خود میشوی. یک پارادوکس اینجا هست، هم خواستن خوبه، هم آرزو داشتن خوبه، هم امید داشتن خوبه، همه اینا خوبه و بدون اینها نمیشه زندگی کرد. هم از سوی دیگر در بند نفس موندن و برده خواسته های خیش شدن مشکل ایجاد میکنه. یعنی برده میشی. خب چطور میشه؟ ممکنه شما به من اشکال کنید، هر یک فکر شنونده به من میگه چه، به من بگوید که چه اشکال داره آدم برده خودش باشه. این اولا یه سوال. یه اشکال دیگه که چگونه ممکن است انسان برده خودش باشه و آقای خود. اگه برده خودش باشه و وقت اون خودش کیه که خودشو برده میکنه؟ خودش آقای خودش. اینجا جمع بین آقایی و بردگی است. پس خودش هم آقاست. هم چگونه میشه انسان برده خودش میشه؟ اگه خودش برده است و خودش هم آقاست، چطور میشه خودش هم آقا باشه هم برده باشه؟ این تناقض نی؟ اینا مسائلی است که یک دقت میخواد ها، باید با دقت گوش کرد. خدایگان و بندگان، خدایگان و بنده، یک کتاب است از هگل. خب میشه معلوم شه انسان یه خود واقعی داره، خود الهیه، خود آزاد، خود رها، یه خود نفسانی داره. خود نفسانی شهوات، تعلقات، وابستگی ها و رنگ آرنگ، هر دوش خود انسانه. اگر اون خود آزاد و مطلق و رهای آدمی اسیر خواسته های شهوانی شد در بنده اسیر میشه. اما اگر بتواند ضمن حفظ خواسته ها، خواهش ها، آرزوهای بلند و متعالی و درک عظمت ها از خواسته های پست شهوانی عبور کند، وقت مالک خودشه. خب کی میتونه عبور کنه؟ چون خواسته های انسان که رنگارنگه، یکی دوتا ستام که نی. از وقتی که به مرحله آگاهی قدم گذاشت انسان، خیلی سیزار گرفتارش میشه، یعنی میخواد، خیلی سیزار میخواد و گرفتار خواسته هاش میشه. حالا چگونه میتواند انسان از خواسته های نفسانی فرومایه زودگذر رها بشه؟ شما میتونید بپرسید چگونه؟ وقتی که درک عظمت خود را بکنن. اگر به عظمت آگاهی پیدا کنه، میتونه از چیزهای فرومایه و پست عبور کنه. کسی که عظمت را درک نمی کنه در کجا فرو میماند؟ در امور پست فرومایه. اگه از کسی به عظمت آگاهی داشته باشه، در امور فرومایه باقی نمیماند. حالا عظمت چی؟ شما میتونه از من پرسید عظمت یعنی چی؟ اصلا کی عظمت رو درک میکنه؟ موجودات دیگه آیا عظمت هستی رو درک میکنه؟ جمادات، نباتات، حیوانات درک عظمت میکنن یا در حد غریزه زندگی میکنن؟
غریزه است. بله،
در حد غریزه زندگی میکنن. عظمت چیست؟ اصلا خود عظمت چیه؟ بزرگی، عظمت، بزرگی در پولداریه؟
نه،
در چاقی و قد بلندی و هیکل سمینه؟
نخیر.
در قدرت و سلطنت و فرماندهیه؟
نخیر.
عظمت در کجاست؟ در کوه قلال جبال، در قله هیمالیاس؟ عظمت رو کجا باید پیدا کرد؟ این سوال من از شما میخوام بکنم. حالا عظمت چیست؟ اولا عظمت رو انسان میفهمه، هیچ موجودی عظمت رو نمیفهمه. هر موجودی در حد غریزش همونی که هست زندگی میکنه، همونی که هست. اما انسان عظمت میفهمه. میگه شما در یک عرض کنم تابلو هنری، در یه شعر، حتی یه بیت شعر، در یه تابلو، در یه اثر هنری زیبا، در لبخند جوکان مثلا، و و حالا مثال میزنم، اون یه ظاهری داره که میبینه، همه میبینن. اما اون کسی که ذوق داره یه عظمت میبینه، در یه اثر هنری یه عظمت میبینی. شما الان وقتی اصفهان بری، آثار تاریخی اصفهان رو ببینی، آثار تاریخی ایران هر کجا باشه، خب ظاهرش ساختمانه، ولی در درون این ساختمانی عظمت میبینی. عظمت چیه که میبینی؟ اجازه بده من عظمت رو معنی کنم، بعد بریم سر دنباله شعر. عظمت
کبریاییه.
این باز لغته کبریایی. وقت دوباره میپرسم چیه؟ بله، عظمت کبریاییه. خوب فرمودین، عظمت کبریاییه. کبریایی هم یعنی بزرگ، یعنی عظمت. کبریایی یعنی چی؟ اینا لغت هست که تقریبا مساوقه، مرادف نمیگم، مساوقه، نزدیکن. کبریایی یعنی بزرگ، عظمت یعنی بزرگ، و بالاخره عظمت بزرگی. بزرگی عرض کردم به جسم نیست، به قله کوه نیست، به عظمت دریا نیست. عظمت چیه؟ عظمت کمیت اولا یا کیفیت؟ کمیت.
کیفیت.
کیفیت. عظمت اگه کمیت باشه،
حتی
با یه تابلویی که هنرمند اثر هنری که کوچیکه در یه جعبه جا میگیره، مثلا در مقابل در اقیانوس کبری هیچی باشه. اقیانوس که عظیم‌تر، عظمتش کوه رفیع‌تره، ولی شما در یه اثر هنری عظمتی میبینی که در دریا نمیبینی. پس کمیت نی، کیفیته. درسته؟ قبول کردین که عظمت کیفیته. کمیت رو ما نباید خیلی دچار عظمت، واقعا هم بعضی چیزا خیلی از نظر کمیت اندازه‌اش زیاده، هزاران کیلو نمیدونم وزنه، اما عظمت نداره. ولی وقتی یه ذره، یه چیز کوچک عظمت داره. آره، عظمت. عظمت گاهی ممکنه که در یه خال زیر لب باشه. چقدر زیبایی میده اون خال، چقدر چقدر بزرگ حجمش.
خیلی.
همون یه خال زیر لب چقدر زیبا.
انتر همون راهمین فی موزل کبریا و ابل
عظمت. حق تعالی عظمت داره،
رحمت.
حالا عظمت حق تعالی کمیه؟ یعنی میشه کیلویی گفت؟
کیفیه.
عظمت کیلویی نیست که. حتی عظمت حق تعالی از کیفی هم بالا میره، نه کمیه نه کیفی. عظمت، عظمت ادراکی عقلانی. حالا عظمت معنی کنم، عظمت چیزیست که اولا بدل نداره. عظمت چیزی است که جابجا نمیشه، که یه عظیم دیگرش یه عظیم نمیتونه بگذاری. اگر یه عظمت رو درک کردی، دیگه نظیر نداره، نمیتونی یه عظمت دیگر جای این عظمت بگذاری. این خصلت اول عظمت. عظمت اون عظمت است که جاگیر نداره، دیگه نمیتونه بدل نداره. یک خصلت دوم عظمت، عظمت چیزی است که تمام هستی شما رو فرا میگیره. یه وقت فقط با چشم میبینی، یه وقت با گوش میشنوی، یه وقت با دست بلند میکنی میبینی سنگینه، یه وقت با سرعت مقایسه میکنی، نه اینا بازم کمه. سرعت رو با یه مقیاسی مقایسه میکنی، دید و چشم و چشیدن و بویدن اینا میکنی. عظمت تمام هستی شما رو فرا میگیره، با بخشی از وجود شما کار نداره، تمام وجود شما رو تسخیر میکنه. یک. دو، تمام هستی شما رو که تسخیر کرد، تمام عالم هستی رو فرا میگیره. و گوش بده، هم تمام هستی شما رو، هم تمام هستی رو فرا میگیره. این دو تا خصلت. هنوز تمام نیست. عظمت وقتی است که پس از این که همه هستی شما رو تسخیر کرد، همه هستی عالم رو در بر گرفت، به سمت متعال، متعال یعنی چه؟ یعنی بالاتر از هستی
تو رو میبره،
میبرد و توجه دارد. فرا گرفتن هستی شما و فرا گرفتن هستی همه عالم و رو به تعالی و بالا رفتن داشتن، این معنی عظمته.
میشه صفت ربوبی دیگه.
این صفت ربوبی، بله. عظمت مال خداونده. العظمتو لله الواحد القهار. این العظمه یعنی چی؟ ببین آیه چقدر زیباست. العظمه، چرا نگفت عظمت، رو گفت العظمه. العظمه یعنی تمام بزرگ، هر ذات بزرگی، ذات بزرگی و هر اون چه بزرگی خونده می شود لله الواحد القهار، از آن خداونده. دوباره حال یه نتیجه از این مقدمات منطقی بگیرم. اگر عظمت از آن خداونده است و هست، هیچ کس عظیم نیست مگر در پرتو نور حق تعالی.
درست.
عظمت اگر موجودی خاص عظیم باشه، باید در ارتباط با حق عظمت داشته باشه.
عظم الخالق
و المخلوق
فی انفسهم صغر ما دونه فی
اعلا. آمین. تمام. این یک معنی. از اینجا اجازه بده من یه نقبه بزنم. مادامی کسی عظمت رو درک نکنه، که عظمت رو گفتیم یعنی که تا مادامی که به تعالی حق تعالی نیندشه عظمت رو درک نمیکنه. وقتی که عظمت رو در پرتو عظمت حق تبارک و تعالی ادراک کرد، از درون استقلال پیدا میکنه. خوب توجه کن، این همه از استقلال این روزا صحبت میشه. مستقل مستقل مستقل، همه از استقلال خوش رو. کیه که از استقلال بدش بیاد؟ هیچ کس. همه خوش. استقلال چیز خوبیه، یعنی که نیکوترین چیزها استقلاله، صفت استقلال. چه کسی استقلال دارد؟ استقلال رو در انسان باید پیدا کنیم. ببینم کوه استقلال داره؟ کوه نه. کوه استقلال داره یا نداره؟ زیرش خالی کن فرو میدازه. دریا استقلال داره؟
نه، مخلوقات استقلال
داره. یه نقبه بزن آباش تمام میشه، خوش میشه، خشک سالم از بین میره. چه چیزی در این عالم عظمت داره که برای همیشه عظمت؟ هیچ. هر چیزی یه نقص بهش وارد میشه خراب. خب عظمت گفتیم مال خداوند در مرحله اول، و در پرتو عظمت حق تعالی انسان هم عظیمه.
عظیمه
بله. حالا انسان عظیم به تن عظیم است انسان؟
نه.
جسم انسان عظیمه؟
نه.
حالا 150 کیلو وزن داشته باشه عظیمه؟
خلق الانسان و ضعیف.
زیبایی عالم رو داشته باشه، زیبایی یوسف رو داشته باشه، بازم عظیم نی. عظمت انسان به جسمشه، به زیباییشه، به چیشه؟ به چیش؟ عظمت انسان درونیه و به استقلال فکریه. توجه کنید، استقلال فکری یعنی انسانی که در اندیشه مستقل است،
آزادگی،
استقلال فکری دارد، اون آزادی رو حس میکنه و در آزادی خود استقلال مییابد. کسی که در اندیشه مستقله به چی وابسته است؟
فقط به خدا،
فقط به خداوند که اصل استقلاله. کسی که در اندیشه استقلال دارد، تحت تأثیر چیزی بی خودی واقع میشه؟ ابدا تحت تأثیر امور مبتذل و فرومایه واقع نمیشه. استقلال فکری رو چگونه به دست باید آورد؟ اینا مسائل مهمیه ها. من از شعر جامعه این رو در میارم. استقلال فکری آزادیست، و تنها موجودی در عالم میتونه ادعای استقلال کنه که در فکر مستقل باشه. اگر در فکر وابسته بودی همه این عالم را به دست بیاوری، شما وابسته ای. توجه کن، همه این عالم را به دست بیار، مالک کهکشان باش، اما در فکر مستقل نباش، شما وابسته ای. استقلال در فکره. خب حالا
حافظ هم زیبا گفت.
آه چی گفت؟
حافظ از جور تو هاشا که بگرداند رو، من از آن روز که در بند تو
هم آزادم. آزادم، این در بند عظمت حقه،
چون خدا بی بندی.
بله، بی بندی آزادی. کسی که در بند حقه، این در بند آزادی حقه،
نامحدود وصل میشه
دیگه، از همه چیز آزاده. همه خوب گفتند، حافظ که در رأسه، جامعه هم زیبا بوده، اینا همشون خوب فرمودن. حالا استقلال فکری که رسیدیم به استقلال فکری که خیلی عظمت هست و عظمت آفرین است، آدم چگونه میتونه در فکر مستقل باشه؟ آیا آموختنیه؟ ببین، من منکر آموختن نیستم آقای لاری جانی. خب انسان باید بیاموزه، آموختن خیلی چیز خوبیه. اما اینجا یک نکته میخوام عرض کنم، خیلی جالب توجه برای شنوندگان و بینندگان محترم ما. آموختن بدون اندیشیدن، به کسی از اول عمرش تا آخرش میآموزه. آموخته های لایتناهی فراوان داره، هر چی دلت بخواد آموخته داره، ولی اندیشیدن نمیداند. آموخته های فراوان دارد اما اندیشیدن نمیداند. آموختن بدون اندیشیدن چه جایگاهی داره؟ آموختن بدون اندیشیدن بنده.
بنده.
حالا اندیشیدن بدون آموختن چطور؟ فرساینده است. اندیشیدن بدون آموختن خسته کننده است، فرساینده میشه آدم، هی بیاندیش به جایی نرس، یک کمی خسته میشه. اما بیاموز و نیاندیش، یک بار سنگینه. پس برای استقلال باید چکار کنیم؟ بیاموزیم و بیاندیشیم، هم بیاموز و هم رو آموخته ها بیاندیش. یا وقتی که آموختی دیگه رو آموخته ها نمیاندیشی؟ شما علامه، پروفسور، فرض کن که بی نهایت شما اندوخته و آموخته داری، آموخته یاد گرفتی، کتاب خوندی، درس خوندی، هزار تا ده هزار تا کتاب خوندی، همه رو آموختی، اگر رو این آموخته ها نیاندیشی چه اثری داره؟
بله.
در بند اونها فرو خواهی مان. اما بیاموز و بیاندیش و بیاندیش و بیاموز، هر دو، اندیشیدن و آموختن.
بحث رو به جای خوبی کشوندی. فرمودید که انسان در بند خدا باشه، اون عظمت مطلق دیگه به آزادگی و استقلال میرسه. استقلال خیلی بحث زیبایی است. انبیاء الهی هم چون به این استقلال رسیدن، بهترین راهورد به بعثت همین آزادی و استقلاله. چون با آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از خدا آزادی است. مولوی قشنگ
خوب فرمونده،
ما کان لبشر ان یؤتی الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونو عباد لی، اصلا ولکن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون،
کونو ربانیین،
ای
مردم الهی باشین. یعنی الهی
آزادگی،
آزادگی داشته، آزاد بیندیشید و مادامی که ربانی
هستید. چقدر این آیه قشنگه،
ببین چقدر آیات و حکما چقدر خوب از این آیات استفاده کردن. ببینین،
عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رحم،
مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اون عالم سعدی از همین آیه گرفته، کونو ربانیین، از این دقیقاً شعر ترجمه این آیه است.
چقدر علمای ما به این آیه توجه
داشتن. کونو ربانیین، ربانی باشین، یعنی آزادی داشته باشین در اندیشه، استقلال فکری. ببینین انسان که واقعا موجود شگفت‌انگیزیه، این روزا به خصوص در غرب الان در اینجا میبینم، برای اینکه میخوان حقیقت یه چیزی رو بفهمند، من زیاد میبینم، زیاد کتابام زیاد، اول شروع میکنن تقسیم بندی کردن. روش استقرایی رو امروز از روش استدلالی بهتر میدونن. سابق روش استدلالی حاکم بود، امروز روش استقرایی بیشتر حکم میکنه. در علم استقرائه، استقرائه یعنی چه؟ یعنی اول موارد جزئی رو یکی یکی بررسی میکنن، یا اول یه شیء رو که میخوان حقیقتشو بفهمن تقسیمش میکنن، وقت دونه 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 اقسام و مورد بررسی قرار میدن،
تجزیه میکنن
وقت بعد ترکیب میگن حالا اینه. این روشی است که امروز پسندیده است در دنیا. ما الان میبینم بعضی از فرهیختگان ما هم خیلی به تقسیم بندی علاقه مندن، هی تقسیم بندی میکنن. حالا ما اگر انسان رو بخوایم بشناسیم، دیدم بعضیا، حالا بیام انسان تقسیم بندی کنیم و از تقسیم بندی انسان رو بشناسیم. اگر انسان رو بخوایم تقسیم بندی کنیم، چند جور تقسیم بندی میکنیم؟ سیاه و سفید، بلند و کوتاه، عالم و جاهل، شرقی و غربی، زاهد و عابد و و و، این اقسام انسانه ها. و وقت بگیم حالا عابد چیه، زاهد چیه، شرقی کیه، غربی کیه، بلند کیه، کوتاه کیه، عالم کیه، جاهل کیه، از مجموع اینا حالا بگی انسان چیه. من نکته میخوام به شما عرض کنم، اگر تمام انسان رو تقسیم بندی کنیم، تمام افراد بشر رو از اول تا آخر، تمام طبقات رو شناسایی کنی و تمام افراد رو خصوصیات و ویژگی هاشون رو بررسی کنی، هنوز نمیتوانی انسان رو بشناسی. من دارم میگم چرا؟ انسان در هر طبقه ای که قرار بگیرد و انسان در هر طبقه ای که قرار بدی، انسان از اون طبقه فرارتره.
آفرین.
انسان در دنیاوی دنیا قرار بده، از دنیا بالاتره. انسان در ملکوت قرار بده، از ملکوت بالاتره. انسان در جبروت قرار بده، از جبروت بالاتره. انسان در مقام علم ببر، از علم بالاتره. انسان در مقام زهد ببر، از زهد بالاتره. هر جا خاصی انسان جا بدی در یه طبقه،
باز فرا میره،
باز از اون طبقه فراتره. خب یه چنین موجودی رو چگونه میتونیم از تقسیم بندی بشناسیم؟ انسان تنها موجودی است که در دنیاست ولی میتونه از دنیا فرا بره. همه موجودات که در دنیا زندگی میکنن، در جماد و نبات و حیوان، از ذره تا کهکشان تو دنیا، میتونه از دنیا فرا برن یا نه؟ نباتات میتونه از دنیا فرا برن؟ جمادات چطور؟ حیوانات چطور؟ تو دنیا، انسان هم تو دنیاست. من شما تو دنیا زندگی میکنم، انسان تو این دنیا زندگی میکنم، میتواند از این دنیا فرا بیندیشد و فرا برود یا نمیتواند؟
و صد آدمی به جایی
که به جز خدا نبیند، بنگر کتاب چه حد است مقام آدم. پس تنها موجودی که در دنیا زندگی میکنه اما میتواند فرا رود از دنیا، انسان است. و هیچ موجود دیگری علل اطلاق در این جهان دارای این خصلت نیست.
خیلی عالی استاد، این برنامه ببینید. خواهش استاد، به نکته لطیفی اشاره فرمودید که انسان رو در هر طبقه برای تقسیم بندی قرار بدی، از اون طبقه فراتر میره. شاید رازش این باشه که به قول جناب مولوی، تو مکانی، اصل تو در لا مکان، این دکان بربند و بکشا اون دکان.
آفرین.
آره، این جهان از بی جهت پیدا شده، که ز بی جایی جهان را جا شده. چقدر لطیف.
ببین چی داره میگه مولا، دور میافشاند، از بی جایی به جا آمدیم، از لامکانی به مکان آمدیم، از نا کجا آباد به کجا آباد آمدیم. اینجا کجا آباده؟ این دنیا. همه حکما از نا کجا آباد صحبت کردن. نا کجا آباد خیلی لغت فارسی قشنگیه. فرنگی میگن اوتوپیا. حالا مرحوم حکیم بزرگ ما فارابی مدینه فاضله گفته. مدینه فاضله اوتوپیای فرنگی، ناکجا آباد فارسی. ناکجا آباد، ما در کجا آبادیم و در ناکجا آباد.
ناکجا،
ما الان در کجا آبادیم؟ این اتاق یک کجاست؟ تهران یک کجا؟ همه جا کجاست؟
هست ما
کره زمین کجاست؟ کره زمین، کهکشان کجاست؟ ناکجا کجاست؟ ناکجا رو نمیتونیم بگی کجاست. ناکجا یعنی یه کجایی نیست. ناکجا یعنی بی مکانی، خلاصش. ناکجا یعنی بی زمانی، یعنی به عالم بی مکانی و بی زمانی رسیدن. این عالم، عالم زمان است و مکان. ما در زمان و در مکان محصوریم. زمان و مکان زنجیری است به پای ما، هیچ کس نمیتونه از زمان و مکان بپره بیرون، هیچ کس. همه موجودات دیگه هم همینطوره. اینجا کجا آباده؟ تازه انشالله اگه آباد بشه کجا آباد؟ یه جایی هست که ناکجاست. ناکجا یعنی چه؟ یعنی نمیتونه بگی این اونجا. لا یعنی لا یتناها، یعنی این آن اونجا از بین میره دیگه. نا کجا آباد و چه شعر خوبی شما خونده از مولوی، چقدر زیبا فرمود.
تو مکانی اصل تو در لا مکان،
تو مکانی اصل تو در لا مکان،
این دکان بربند و بکشا اون دکان.
حالا لا مکان کجا؟ الوهیت. ببینم خدا در مکان یا در لا مکان؟
در لا مکان.
خدا در لا مکان و در لا مکان میگی بازم. با اینکه لا مکانه میگی در لا مکان. خدا در زمان یا در لا زمان؟
لا زمان.
در لا زمان. اون اصل تو از لا مکانه و اصل تو از لا زمانه، یعنی اصل تو الهیه، یعنی تو از جانب خدا آمدی، حالا به جانب خدا برگرد. همه این شعری که از مولوی خوندی و اشعار دیگر در این آیه کریمه مندرجه، انا لله و انا الیه
راجعون.
ما از خداییم و به خدا باز میگردیم.
باز با
یعنی از آمیم، یعنی از لامکانیم، حالا در مکان آمدیم، به لامکان میرویم. از لازمانیم، حالا در زمان آمدیم، به زمان باز میرویم.
اصل ما در این حال در لامکان و لازمان،
اصل ما در لامکان و در وقت این و اینا هم انسان میفهمه ها. ببین حیوانات لامکان نمیفهمن. حالا اگه میشد باشون صحبت کنیم، ما تو از آثار میفهمیم که نمیفهمند، حالا اگه زبانشون باز میشد میتونیم با صحبت کنیم. لا مکان نمیفهمند، جماد و نبات و حیوان لا زمان هم نمیفهمند. اونا زنجیری زمان و مکان. هیچ موجودی غیر از انسان لا مکان و لا زمان را ادراک نمیکنه. انسان یه موجودی است، همطور که عرض کردم و شما خوب تقریر کردین، در هر طبقه‌ای که بگذاریم قرار بدیم انسان را، از اون طبقه فراتر می رود. حالا عجیب اینه، نکته عجیبتر اینه که نه تنها در عظمت فراتر می ره انسان، در عظمت فرا می ره و در خوبی، در بدی هم خدا اینا کرده. اگر گرفتار سوء شد، که سوء رفتار شد و سوء اخلاق، در بدی هم تا بی نهایت به پیش می رود. هر موجودی بدیش حد داره. ببین در رندگی شیر محدوده داره، چقدر شیر در رنده است؟ تا مادام که گرسنه است. شیری که گرسنه نباشه در رنده نیست.
تازه یه حیوانو میدره،
یه حیوانو میدره و میره. گرگ اینطوره. هر انسان آنچنان درنده خویی دارد که اگر در وادی درنده خویی قدم گذاشت، اینجا هم دیگه نهایت ندارد. همینطور که در صفات حمیده و خصائل پسندیده بی نهایت میتونه بره بالا، در صفات مذموم و خصلت‌های ناپسند بی نهایت میتواند فرو رود. یه داستانی در اینجا یادم اومد برای شما بگم. این در کتب اسلامیه. شخصی بود ظاهرا در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود، این اسمش اشعب تماعه.
تمام بعد
اشعب اسمش بوده، تمام بود، آدم تمعکاری بوده، بهش میگفتن اشعب تمام چون میدونستن تمعکار. خب آدمای تمعدار همیشه بودند و هستند و خواهند بود، هم حالا هم هستند، مگه نیست آدم تمعکار؟ آدمای تمعکار به چی بسنده میکنن؟ هر چی بهشون بدی بازم تمع دارن، سیر میشن یا نه؟ چشم سیر تمع چیه؟ اون شعر سعدی که چشم آدم تمعدار سیر نمیشه از چیز.
کوزه چشم حریصان پر نشد،
پر نشد.
تا صدف خانه نشد پردور،
پردور نشد. این تمع خانه نمیشه. نقل شده که روزی اشعب تما از راه عبور میکرد، از بازار مسکران، دید یک شخصی داره که یه سینی میسازه، مجموعه، این مجموعه بزرگ،
مجموعه
همین سینی بزرگ، مجموعه
بزرگ
داره میسازه، چکش میزنه و اینها. رفت جلو و سلام کرد و گفت آقا. گفت بله. گفت خواهش می‌کنم این مجموعه رو یکقدر بزرگتر بساز. گفت آخه نمیشه، دیالا اندازه داره من دارم. گفت نه، یکقدر وسیع‌ترش کن. گفت چرا؟ منظور تو از این حرف چیه؟ گفت من احتمال میدم که این مجموعه شما وقتی ساخته شد یه روز یکی پر از چیزهای قیمتی کنه برای من بیاره. دلم میخواد این مجموعه بزرگتر باشه که اگه روزی به دست کسی رسید و خواست برای من چیزی پر کنه بیاره، بیشتر باشه. میزان طمع رو توجه کن. این اشعب طماعه. انسان وقتی در طمع قدم گذاشت، از اشعب طماع هم فراتر میره و در شهوت قدم گذاشت بیشتر، در ریاست طلبی، در پول، قانع نمیشه که. پس همینطور که از طرف بالا رفتن و به عظمت رسیدن در هر طبقه قرار بگیرد، از آن طبقه فرا می رود، در پستی و فرومای بودن هم هر اندازه به پستی گراید، باز از آن پستی فروتر می رود. در دو سر بی نهایت انسان، بی نهایت پستی
علایلیین،
بی نهایت عظمت
اسفل سافلین.
ببین چقدر دو سر حلقه هستی، دو سر انسان چقدر گسترده است. از یک سر تا بی نهایت حق تعالی، از یک سو تا بی نهایت پستی که دیگه بیش از اون به تصور در نمیاد. این وجود شگفت‌انگیز انسانه.
آله.
و در این بیت اول که جامی علیه الرحمه گفت کاخ امانی، کاخ امانی یعنی آرزوهایی که حد نداره.
بند بکسل باش آزادی پسر،
چند باشی بند سیم و بند زر. و مردم اکثرا بند بنده سیم و زر، این ما اکثرا
گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک روزه ای.
قسمت یک روزه
انسان به اندازه کوزه ظرفیت داره، اما تمنش به اندازه
آره خودش.
آره چی میخوانی؟
آره یه بدن کوچکیه اما خواسته هاش داره. از این بدن کوچک چه خواسته هایی که برمی آید. الله اکبر.
بزرگترین مرضه
این شگفت‌انگیزی ها، این
امراضه،
این صنعت خداونده که در یک موجود کوچک. و این باز تو اینجا باز آدم یادش میاد این همه این عرائضی که اینجا گفتیم و همه شعرا و حکما گفتن در یک جمله حضرت امیر علیه السلام مندرجه. ببین حضرت مولا چه فرمود، اتز امو انک جرمون صغیر و فی کنت عالم الاکبر. تو گمان میکنی که یک جرم صغیر هستی، مثلا یک جسمی هستی 100 کیلو 80 کیلو 50 کیلو 40 کیلو وزن داری، تو گمان میکنی همینه. و فی کنت وا، در تو تمام هستی منتوی و مندرجه.
بحر علمی در نمی پنهان شده،
پنهان شده
در سگز تن عالمی پنهان.
پنهان شده.
بله. روزی عالمی شیطان را دید و دید بندها و زنجیرها زیاد داره، گفت بند من چیه؟ گفت جهل تو. عالمه ها، حالا اگه میگفت حرص تو مثلا، بخل تو، یه صفت دیگه ای میگفت، ولی دقیقا گفت جهل تو.
بند جهله.
آره
بزرگترین بند جهله.
مولا میفرماید رب عالم قد قتله جهله.
بله.
چطور عالم قاتلش جهلش میشه؟
اجازه بده من یه توضیح بدم. خیلی دقیقه. بله. پارادوکس است. از این پارادوکس بیم بیرون. از اون طرف میگه علم خوبه، از اون طرف میگه علم تو جهله. این از اصلا انسان موجود پارادوکسیکاله، ولی این از این پارادوکس باید بیرون بیه. ببین وقتی میگه که جهل قاتله و درسته، از اون طرف علم رو میگه جهل میشه. اگر در بند، چون علم محدوده داره، هر چی شما بدانی اون حده.
آفرین.
نمیشه از اون فراتر رفت یا میشه؟
چرا؟
میشه فراتر. اگر نخواستی فراتر بری و در همون حد بمانی، اون علم تبدیل به جهل میشه.
آه.
توجه کن.
احسن.
اگر از اون حد توانستی فراروی و قصد فراتر رفتن داری، اون علم علمه، اون معبر میشه، عبور میشه. اما اگه گفتی من اینجا رسیدم یه بالتر از این نیست،
علامه دهران،
به مجرد اینکه گفتی که بالاتر از اون چه من میدانم دیگر نیست، این علم شما تبدیل به جهل و یک دیوار زخیم شد.
خودش یه بنده،
یه بند بزرگی شد که نمیتونی فرابری. اما اگر این دانستن را معبر، پل قرار بدی، وقت علمه. اصلا جهان معبره، این جهان پل است، پل محل عبوره. ببینم بر روی از پل باید عبور کرد یا بر روی پل ساختمان چند طبقه ساخت.
آفرین.
از روی پل شما عبور میکنی،
عقلانه نیست.
یه دستور می روی پل ساختمان چند طبقه بسازن.
متاسفانه ما برج میسازیم.
برج نسازین روی پل. پل معبر است، برای عبور است، چند طبقه نساز. علم راه است. توجه، راه رو باید رفت یا نشست؟
رفت.
علم راه است. علم اگر راه بود و فراتر از خود رفت و راه را گشود به سوی بالاتر، علم است. اگر متوقف موند و گفت بالاتر از این چیزی نیست، اون جهل است. ببین انسانی که میگه بیش از اون که من میدانم هیچ دیگر نیست،
خود این جهل،
این دوچار غرور و جهالت وحشتناکیه. ببین این آدم نابینا میشه، یعنی چشمش دیگه ورای دانستهای خود، ورای دانستهای معلومات خود دیگه نمیبینه، در واقع کوره. یک مثالی حکیمی گفته، عجب حکما خوب گفتن، نابینایان حق دارن بگن رنگ وجود نداره. یه نابینایی که مادرزاد نابینا متولد شده رنگو که ندیده،
نه میتونه بگه،
میتونه بگه رنگ وجود نداره؟ یعنی حق بهش میده که بگه رنگ وجود نداره؟
میتونه بگه، بله
میتونه بگه، ولی درست میگه؟
نه.
نابینایان جمع بشن، نابینان عالم بگن رنگ وجود نداره،
درست
بگیم؟ به چه دلیل؟ میگن ما نمیبینیم. میتونن بگن یا نه؟
میتونن بگن ولی درست
ولی مزخرف میگن. همه نابینایان جمع بشن بگن آقا ای بینایان ما که رنگ ها نمیبینیم، رنگ وجود نداره. بهشون شما چی میگیم؟ میگی خب درسته شما نمیبینی، ولی این غلط هم نکنین که رنگ وجود نداره، رنگ وجود داره شما نمیبینی. پس نابینا حق نداره بگه رنگ وجود نداره. عالمی که در مرتبه ای از علم فرا رسیده، خب فرا رسیده، حق نداره بگه ماورای این دیگه هیچی نی. اگر عالمی در مرتبه علم خود محدود ماند و گفت ماورای علم من چیز دیگری وجود ندارد، مانند همون نابینایی است که میگوید رنگ وجود ندارد. درست میگه یا نه؟
بله.
مزخرف میگه؟
بله. درست. چقدر سخته اینجور عالم.
چقدر سخته. البته سخته.
که اسیر علمش، اصطلاحاتش، خودشیفته نباشه.
خودشیفتگی نه. خودشیفته
عالم ربانی باشه.
ها به قول نرگس معاب نباشه. نرجسی. عربا میگن نرجسیه. عرض کنم که گل نرگس آخه شیفته خودشه.
آره.
هیچ چیزی چون خودشو در آب میبینه شیفته خودش میشه. انسان اگه حالت نرگسی پیدا کرد، نرجسیه پیدا شد، وقتی که شیفته خودش میشه غیر خودشو قبول نداره، اصلا ماورای خودشو انکار میکنه، این گرفتار خواهد شد.
بزرگترین مرض انسان همین خودشیفتگی.
اینو بهش میگن نارسیسیزم. در فرهنگ نارسیسیزم یعنی نرگس ما بودن و خودشیفته بودن. نارسیسیزم در زبان عربی میگه نرجسیه. نرجسیه یعنی نارسیسیزم، یعنی نرگس مآب بودن. میگه من خودم همه چی هستم دیگه، چی جز من نیست. این گرفتاریه.
بله. و پیدا کردن انسانهای وارسته‌ای که در بند خودشون نباشن
خیلی سخته.
خیلی سخت.
راهه، سلوکه،
میخوان
ریاضت میخوان.
همون حرف جناب مولوی میشه دیگه.
بله.
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم و انسانم آرزوست.
گفتم که یافت می نشود.
گفتند که یافت می نشود،
جسته این ما. گفتون که یافت می نشود آنم آرزوست. درست شما پیدا نکردید، منم می دونم تا حالا پیدا نکردم و سخته، ولی آرزو دارم پیداش کنم. این آرزو هم بد نیست. خیلی خوبه که آدم آرزو داشته باشه که به انسان کامل برسه.
از همراهان سست عناصر دلم گرفت،
شیر خدا و رستم دستانم آرزو. خدا رحمتش کنه.
این آرزو خوبه.
خیلی اگه نباشه که اصلا متوقف انسان میمونه.
سلوک همینی که لاغر
سلوک همین راهه، یعنی عبوره، این راهه، یعنی باید بره، باید بره نماند. راه برای رفتن است، موندن نیست.
امروز سرصدای علم و عالم خیلی زیاد شده. این مدرک گرایی ها و
اون وقتم وقتی مدرک هم اگه قلابی گرفت بعدم غرور میگیردش، وقتی چه خبره.
خیلی گرفتاری شده،
خیلی گرفتاری شده.
کلام مولا را هی باید خوند، رب عالم قد قتله جهله، گرفتار این جهالت نشه.
این جهله قد قتله جهله، همطور که عرض کردم یعنی اون علمش جهل میشه. وقتی متوقع همون علمی که تحصیل کرده اگه ماورای خود رو ندید، همون علمش جهله و
قاتل او میشه.
اون قاتلش میشه. بعد
عالمی را، حالا اینا بیان پندم میدن و از مردم هم میکنن، عالمی را تو ز پند است، عالمی را ز تو پند است، که در بند خودی. ایشون میگه کسی که در بند خوده نه و دیگران را پند بکنه.
و این آدمی که در بند خود پند، حالا گوش بدین، اتفاقا اینا بیشتر حواس میکنن پندم بدن. غالبا اینا که پند میدن و خیلی جسل موعظه گرانه میگیرن، دیدی که خیلی بس فوری حواس کنن موعظه کنن، اینا در بند خودن. حالا موعظه که میکنه به دیگران چی میخواد از دیگران؟ میگه شما مثل من بشین. توجه کن خودش در بند گرفتاره، به دیگران موعظه میکنه، از دیگران چی میخواد؟ میگه شما مثل من بشین. ببین چه مصیبت پیش میاد. تو رو خدا از اونا خواهش کنیم مسیحت اقلا نکنیم.
به کی بهر خلاص دیگران گویی پند؟ کسی که در بند خوده حق پند دیگران
نداره. و غالبا همین کسانی که در بند خودن پند میدن، دیدی یا نه؟
که جز بند بیش نیست.
این روزا میبینی یا نه؟
بله
آره میبینیم. پند آموزان زیاد شدن، در بند خود حواس پند دادن پیدا میکنن
که اینا پند نیست تو بنده.
آره بند و پندم آخه با دو تا نقطه فرق میکنه. دو تا نقطه شو برداری پند بند میشه دیگه. آره اون سه نقطه است، اون یه نقطه.
چقدر ظریفه. ای بسا پندی که جز بند نیست.
واقعا
لب به هر تومه میالای که دندان شکنه. متاسفانه الان هر کسی دندون به هر تومه هم میزن.
آره
بر سر خان فرومایز پالوده قند. چقدر قشنگ.
لب به هر طعمه میالا که دندان شکد. زیبا فرموده. این فکر کنه همه چیز میتونه بخوره. یک دفعه یه چیز اون غذا سنگ معاب سفت دندون تو شکست،
ظاهرش پالوده قنده.
آره ولی باطنه سخته، نمیتونی همه چیز رو بخوری،
قلب رو سنگ میکنه.
هاضمه تو قدرت هضم اونو نداره. حواست رو جمع کن. خیلی پند قشنگه. الان فکر کنه که همه
چیز الان ظاهر غذاها پالوده قنده، شیرین و خوشمزه،
خوشمزه ولی باطنش
قلب رو قسی میکنه.
واقعا این چقدر زیبا صحبت
به بند میکشن انسان.
به این زیبایی کمتر کسی میتونه صحبت. اینا در فرهنگ ما هست الحمدلله.
بله چقدر این قشنگه. سنگ آزار مزن بر دل ارباب صفا.
سنگ آزار مزن بر دل ارباب،
دل ارباب نگو سر ارباب،
بر دل ارباب صفا.
کامد آسان شکنین شیشه و مشکل پیوند.
شیشه.
اهل صفا زود میشکنن.
آره اولا شیشن در دقیقا زود وقت بعد شیشه رو پیوند نمیشه داد. همه چیز میشه آسون پیوند داد. خورده شیشه رو وقتی بخوای پیوند بدی چقدر سخته.
آره.
دل یک انسان درست و آسالم و آگاه رو شکستن دل شیشه صفته. دل انسان آزاده خیلی لطیف و ظریف زود میشکنه. حالا این دل که شکستی شیشه رو خورد کردی، حالا بیا اینا رو با هم پیوند بده. خورد شیشه چقدر سخته به هم پیونده. چقدر لطیف صحبت میکنه. آهن رو بشکنی میشه جوش داد، سنگ رو بشکنی یه کاری میشه کرد. شیشه وقت که خورد شد پیوند دادن خورد شیشه ها کار آسانی نیست. اگر محال نباشه سخته. دل انسان ها رو میازار، سنگ آزار به دل ها مزن، رنجور نکن مردم را.
زبانت نیش نزنه.
آقا
نگاهت
چقدر تیره. زیبا گفت، خیلی تشبیه قشنگی.
آره تیر ویرانگر نباش. متاسفانه ما خیلی نیاز به اخلاق داریم.
خیلی خیلی آره.
و از عالمانی که ارباب صفا باشن. ان شاء الله خداوند این توفیق به ما بده در این ماهای عزیز. دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، اونگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.